در خدمت شما خواهیم بود با گزارشی در خصوص رقابت‌های لیگ برتر جاده در توسرکان، رقابت‌های پیست قهرمانی آسیا و گزارشی از سرکار خانم منصوری. همچنین یک گزارش هم خواهیم داشت در خصوص رقابت‌های دوچرخه سواری و کارشناس محترم برنامه جناب آقای ادگار شمعونیان. سلام، عصر شما بخیر.
با نام یاد خدا و بنده هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو ورزش، به ویژه علاقمندان به رشته جذاب دوچرخه‌سواری، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونیم. ما دو شماره تلفن برای شنوندگان خوبمون مطرح کردیم. فکر میکنید که در چه موضوعی صحبت بشه بهتر باشمون؟
بله، الان میشه گفت مهمترین رویدادی که پیش روی دوچرخه‌سواری کشورمون هست اعزام و حضور ورزشکاران ما در ماده نیمه استقامت و سرعت در مسابقات قهرمانی آسیای پیست کره جنوبی هست که فکر میکنم اگر بد نباشه حالا جنوندگان ما هم نظرشون رو در ارتباط با این اعزام و نتایجی که ممکن هست به دست بیاد بفرمایید.
همون رقابت هایی که قرار از 25 آغاز بشه.
دقیقا.
بسیار ممنونیم. پس درباره موضوع برنامه رقابت های پیست قهرمانی آسیا، شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید. همواره آرزو میکردیم که به هر حال جای خودرو رو دوچرخه بگیره و وقتی به زمانهای گذشته مروری داریم میبینیم که دوچرخه یکی از ابزار و ادوات رفت و آمدها بود و شاید رونق بیشتری نسبت به امروز داشت. منتها اگر در خیابانها دوچرخه رو کم و کمتر میبینیم، در رقابتهای مختلف از جمله در رقابت‌های آسیایی، بین المللی و المپیک‌ها نقش دوچرخه رو در مسابقات بیشتر و بیشتر شاهد هستیم. در خدمت آقای شمعونیان هستیم تا ببینیم چه صحبتی برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند در این باره دارند.
بله، یکی دیگه از آخرین اخبار و اتفاقاتی که در دوچرخه‌سواری کشورمون افتاده اتمام لیگ برتر جاده بود. هفته گذشته مسابقات در توسرکان برگزار شد و در مجموع سه مرحله سپاهان اصفهان تیم اول، پیشگامان کویر یزد تیم دوم و بالابان چابهار تیم سوم شد. نتایج جاده هم مهدی علمایی تونست مدال طلای استقامت جاده رو برای خودش به دست بیاره، مهدی ناطقی دوم شد و حمید بیخورمیزی هم جایگاه سوم رو به دست آورد. در ماده تایم تریل انفرادی بهنام آریان، یکی از دو شخص سوارهای تایم تریل رومون، مجدد موفق شد که مدال طلای آخرین مرحله لیگ برتر رو به دست بیاره. محمد رجبلو دوم شد و حامد عبادی هم جایگاه سوم رو به دست آورد. یه نکته نظر منو جلب کرد در ارتباط با نتایج استقامت جاده که هر سه دوچرخه سواری که جایگاه‌های اول تا سوم رو به دست آوردن چند روز قبلش در تور ایران آذربایجان حاضر بودند و این به نظر من نشان دهنده این موضوع هست که چقدر حضور در مسابقات میتونه در عملکرد آتی ورزشکارا اثرگذار باشه و بتونه اونها رو در شرایط رقابتی و مسابقه‌ای آماده تر کنه و بتونن نتایج بهتری رو به دست بیارن.
خب بسیار ممنونیم، خبری بود که به سمع شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. اما در خصوص همین رقابت‌های لیگ برتر جاده در کوهستان ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمود وفایی. سلام، عصر شما بخیر آقای وفایی.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای پیلوانی عزیز و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون آقای شمعونی.
آقای وفایی، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. در ارتباط با مسابقات لیگ برتری که چند روز پیش برگزار شد، اگه امکانش هست توضیحاتی بفرمایید.
بله، رقابت‌های مرحله پایانی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش جاده به میزبانی عثمان همدان و شهرستان توسرکان در هفته گذشته در این شهرستان برگزار شد و در روزهای پنجشنبه و جمعه تعداد 11 تیم حاضر در لیگ برتر، تیم غایب این دور از رقابت‌ها در مرحله پایانی تیم دی اس دی تبریز بود و الباقی تیم‌ها خوشبختانه همشون حضور داشتند. تعداد 48 ورزشکار در قالب 11 تیم و رقابت‌ها هم در دو رشته تانچر انفرادی و استقامت جاده برگزار شد که خوشبختانه بدون کوچکترین حادثه‌ای رقابت‌ها به اتمام رسید و در نهایت تیم‌های قهرمان سال 98 هم مشخص شدن که تیم سپاهان تونست با 1095 امتیاز صدرنشین رقابت‌های بخش جاده سال 98 بشه و کاپ قهرمانی رو به خونه برد. تیم‌های دوم و سوم هم به ترتیب تیم‌های پیشگامان کبیر یزد و بالوان چابهار بودن که با اختلاف نسبتاً کمی نسبت به تیم اول تونستن در جایگاه دوم و سوم قرار بگیرن.
البته پیشگامان اختلافش کم بود، بالوان یه حدود 300 امتیاز فاصله داشت. آقای وفای، مسابقات دیگه تموم شد در مرحله بزرگسالان، دیگه پیست و جاده دیگه مسابقه پیش رو نداریم در سال 98؟
البته در بخش لیگ برتر ما رقابتمون به اتمام رسید. بله. آخرین بخش در رقابت
جاده بود که برگزار شد.
جاده بود. البته ما در بخش بزرگسالان دسته یک هم آخرین رویداد پیست و جاده شون هفته آینده خواهد بود، 30 مهر تا 3 آبان که به میزبانی تهران قرار هست برگزار بشه و پایان بخش رقابت در بخش آقایان خواهد.
در بخش بانوان و جوانان هم کار تموم شده است؟
در بخش آقایان و جوانان هم یک مرحله از بخش جاده اونها باقی مونده که بعد از رقابت های قهرمانی آسیا در آبان ماه رقابت هاشون برگزار میشه. تقریبا میشه گفت آبان ماه دیگه پایان بخش رقابت‌های کلی ما در سال 98 خواهد بود، هم در رقابت‌های لیگ هم در رقابت‌های قهرمانی کشور انشالله، که دیگه بعد از اون دیگه دوچرخه‌سوارا آماده میشن برای فصل بدنسازی و فصل جدید برای رقابت‌های بخش جاده آسیا که اسفند سال 98 خواهد بود. دیگه اگر اشتباه نکنم از اواخر در واقع دی ماه و اوایل بهمن ماه بایستی تمرینات دوچرخه خودشون رو انجام بدن.
بسیار خوب. آقای وفایی، حالا با توجه به اینکه اکثر مسابقات مهم برگزار شده، به نسبت سال گذشته حالا اون نقاط ضعف و قوتی که امسال داشتیم رو اگه امکانش هست بفرمایید.
از نقاط قوت باید به این موضوع اشاره کنم که خوشبختانه تمام چیزی که در تقویم فدراسیون دوچرخه سواری دیده شده بود در بخش رقابت‌های داخلی، خوشبختانه با توجه به اینکه خب فشار کار هم بسیار زیاد بود، بحث رقابت‌های زود هنگام قهرمانی آسیای 2020 کیس که از همین 2 روز دیگه در کره آغاز میشه و تیم ملیمون شب گذشته رفته و برنامه‌هایی که تیم ملی تدارک دیده بود برای حضور در این رقابت‌ها و یکی از اینکه امیدهای کسب سهمیه بیشتر برای رقابت‌های المپیک، ما برنامه‌مون رو در سازمان لیگ و کمیته مسابقات خوشبختانه تقریبا میشه گفت 90% از برنامه‌هامون رو به اتمام رسوندیم که الباقیش هم در آبان ماه به اتمام میرسه. این واقعا کار بسیار بزرگی.
البته هر سال تقویم میشه گفت که کامل برگزار میشه. مشکلی که بود سر زمان حالا اجرای رویدادها بود که جابجا میشد. امسال تا یکی دو ماهی یه مقدار آن تایم بود سازمان لیگ، ولی بعدش باز یک مقدار به هم ریخت. ولی خب بهتر از سالهای گذشته بود.
بله، بهتر از سالهای گذشته بود. البته به هم ریختگی تاریخ برگزاری مسابقات باز هم برمیگشت، چون یک اتفاقیه که چاره‌ای رو ما نداریم و واقعا هم پیش‌بینی نمیتونیم بکنیم. بحث حضور تیم‌های کنتیننتالمون توی مسابقات خارجی هست و اون هم گرفتن دعوتنامه که متأسفانه در ابتدای سال اینها مشخص نمیشه و به یک باره حالا نزدیک به مسابقات میتونن دعوتنامه رو بگیرن و اون در واقع تغییرات رو توی زمان برگزاری مسابقاتمون ایجاد میکرد. ولی اینکه قبل از سال میلادی داره مسابقات تموم میشه، تیم‌های کنتیننتال اون میتونن یارگیریشون رو کنن و برای سال آینده خودشون آماده کنن، این اتفاق خوبی بود که امسال افتاد. از نقاط ضعف هم باید به بحث کمبود منابع مالی برای هم فدراسیون دوچرخه سواری، هم باشگاه‌هامون و هم در واقع نبود امکانات سخت‌افزاری مناسب هم در بخش مسابقات و هم موضوع مهمتر که خب خیلی هم قدیمی است و شاید هم زیاد دیگه کهنه شده اگه بخوام بهش اشاره کنم، نبود پیست مناسب سرپوشیده هست برای دوچرخه سواری کشورمون که واقعا یک نقشه بسیار بزرگ هست که واقعا این روزا دوچرخه سواری ما اون هم در بخش جاده باهاش در واقع روبرو هست.
قبل از پیست من فکر میکنم همین پیستی رو هم که داریم، همونجور که شما هم اشاره فرمودید، بحث سخت افزاری و حتی بخش منابع انسانی، اینی که حالا از نیروهایی بتونه فدراسیون استفاده بکنه که اون به قول معروف عمل کرده خیلی دقیق و درستی داشته باشن و همچنین بخش سخت افزاری، واقعا همین پیست هم میشه به بهترین نحو تجهیز بشه در ارتباط با حالا لوازم مورد نیاز داوری. هر سال هم من حالا حداقل چند سال گذشته رو خاطرم هست که این اتفاقات میفته، قولهایی داده میشه ولی انتهای فصل که میرسیم باز هیچ اتفاقی نیفتاده.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش رو میشنوید.
دقیقاً این موضوع باز هم برمیگره به همون کمبود
منابع مالی که این هم به قول شما یه موضوع تکراری شده دیگه.
واقعاً یه موضوع شده. تکراری هست. حالا درسته در بخش مدیریت شاید تا حدودی بشه بعضی از این نقص‌ها رو رفع کرد و تا حدود زیادی کمک کنه به بهتر بودن شرایط مسابقات، ولی باز هم حالا همون منابع انسانی و نیروهای مستعد و کارآمد، تمامی اینها برمیگرده به داشتن امکانات اعتباری مناسب برای جذب این نیروها و در فراخور اون هم فراهم کردن امکانات سخت افزاری که حالا به غیر از حالا پیستش رو صرف نظر کنیم، ولی امکانات دیگه‌ای که تو بخش داوری میتونه کمک کنه، دستگاه‌های مورد نیاز و دستگاه‌های بروز تایم‌گیری و یا استخراج نتایج، واقعا لازمه رشته دوچرخه سواری هستش که حالا در سال جدید امیدواریم حالا با توجه به این شرایطی که حالا در کشور هم حاکم هست واقعا در تمامی قسمت‌ها و دستگاه‌ها این مشکلات شاید
یه بخشی مثلا ما ترانسپاندر داریم یا دستگاه فوتو فینیش داریم، اینها فقط استفاده نمیشه. یعنی حالا واقعا خود شما کاملا اشراف دارید به بحث داوری توی خیلی از رشته ها، شما میبینید با چشم غیر مسحت حتی با دستگاه فوتو فینیش هم به سختی میشد تشخیص داد که حالا کدوم دوچرخه سوار پیشتر بود. واقعا نمیشه انتظار داشت. حالا شما بخش منابع انسانیتون هم هر چقدر تقویت بکنید، بخش داوریتون رو هم، ولی باز هم این سخت افزارها اگر نباشن کار بسیار مشکل هست. و حالا دلیل اینکه استفاده نمیشه یه مقدار عجیبه، حالا سال گذشتم همین طور سالهای قبل ولی بود 5-6 سال پیش من خاطرم هستش که دستگاه کار میکردن، فرستاده شدن برای کالیبر شدن و فکر میکنم برگردونده شد.
بله خوشبختانه دستگاه های بروزی رو تقریبا ما داریم و خیلی هم ارزشمند هستن این دستگاه ها، و باز هم برمیگرده به همون موضوعی که حس کردم، نیازمند این هستش که در حالا در سازمان یک یا دو نفر که در واقع کلیه کارها رو بخوان به تنهایی انجام بدن واقعا این امکان پذیر نیست.
الان شما دستنهایی چون دبیرتون هم که استفاده داد، الان شما به تنهایی فکر میکنم سازمان
بله ما با در واقع همکاری کمیته داوران و بخش اجرایی مسابقاتمون مسابقات رو سال گذشته تونستیم خوشبختانه برگزار کنیم، ولی خب تمامی اینها چون دستگاه ارزشمندی هم هست و نیاز داره به یک اپراتور کاربلد و کسی که دستگاه‌ها بهش سپرده بشه و بتونه در طول سال از یک در واقع مجموعه بخوان از این استفاده کنن که خدای نکرده آسیبی نرسه و یا دچار مشکل نشن دستگاه. واقعا هم تعمیر اونها هم الان دیگه کار ساده ای نیست، یعنی هر قطعه از اون بخواد ایراد پیدا کنه مستلزم صرف هزینه بسیار بالایی هست برای تعمیر اونها. به همین خاطر برنامه ای رو حالا ما ارائه دادیم به فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص به کارگیری نیروهای مستعد و راهکارهایی برای تأمین در واقع هزینه های این افراد و تأمین منابع مالی که امیدواریم به توافقات لازم
برسیم. بله ما امیدواریم مثل سالهای گذشته نشه و واقعا این اتفاق بیفته داخل فدراسیون دوچرخه. ممنون از شما آقای وفایی.
سپاسگزاریم از شما آقای وفایی، امیدواریم که از هوای پاک تور شرکان به جای ما هم استنشاق بفرمایید. ممنون.
خواهش میکنم در خدمت شما.
خدا نگهدار. قرار یک گزارش ویژه رو از دوچرخه سواری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم، منتها توسط های تارومی که در فضای دوچرخه سواری هستند. ببینیم کجا هستند و چه گزارشی برای ما دارن. سلام های تارومی، عصر شما بخیر.
سلام علیکم آقای فیلیپانی، عصرتون بخیر و آقای شبونیان کارشناس محترم و خوب برنامه. سلام عرض ادب دارم همینطور شنوندگان.
ظاهرا از میکروفون دور هستید آقای تارومی.
دور هستم. آها
الان بهتر شد.
الان بهتر شد.
بله
بله. و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آقای پیرانی
بفرمایید.
من اومدم توی خیابان کریم خان. ببینید چه خیابان کریم خان و خیابان پارلمانی و خیابان ایران شهر.
بله.
من برخی از بوستان‌های تهران
در کنارش هم میره به خیابان حافظ و بقیهش. بله
بله همون. نه مقصود اینه که میخوام بگم مسیر عبور دوچرخه در نظر گرفته شده، یعنی یه گاردهایی شهرداری کشیده که دوچرخه ها عبور کنن و وسایل نقلیه دیگه ای عبور نکنن.
بله.
و این محل ایمن باشه برای عبور دوچرخه ها که بتونن با خیال آسوده این مسیر رو برن، حالا میخوان محل کار برن، میخوان خرید کنن، میخوان تفریحی رکاب بزنن، هر جوری هست به کار خودشون برسن. اما یه نکته رو من خدمت رو عرض کنم، این که متاسفانه برخی از موتور سوارها این مسیرها موتورشون رو پارک میکنن و خیلی جالبه که بعضی مواقع موتورهایی دیدی که به صورت عمودی، یعنی کاملا راه و برد میارن، راه عبور دوچرخه رو، و بدون هیچ دغدغه ای میرن کارشون رو انجام میدن، حالا چقدر طول میکشه خدا میدونه، و دوچرخه سوار مجبورن که مسیر دیگه رو انتخاب کنن و در واقع این مسیر خود به خود ضایع میشه، چیزی هستش که اشکال ترافیکی به وجود میاد. و من اومدم در واقع این رو بگم به شنوندگان و دوستان عزیز دوچرخه سوار که اگر واقعا دوچرخه سوار موتور سوارا مثل این آقایی که الان اینجا با موتور ایستادن تو مسیر دوچرخه، سلام علیکم آقا، حالتون خوبه؟ شما معمولا موتور سواری میکنید درسته؟ دوچرخه سواری که اصلا خب صدا خوب میاد آقای پیرانی؟
بله الان خوبه.
بله بله، ایشون الان با یه موتور خیلی شیک و نامبر وان اینجا تو مسیر دوچرخه وای شدن، موتورشون هم انقدر بزرگه که کاملا مسیر رو بسته. شما میدونید اینجا مسیر رو دو چرخه هست؟
والا من اینو میدونم و تابلوهاش هم هست، اینجا بسید این سه موقعت جایی در نظر نگرفته، شما اگه بخواید باید چه این بر خیابون چه اون بر خیابون مسیر بسته، خود خیابون هم که خطرناک هست، نمیشه باید خود همه من همیشه موقعت اگه بخوام دائم پاس کنم اون پشت پارک کنم، یعنی پشت ساختمون نگین.
خب آقای فیدیرانی الان این دلیلی که ایشون آوردن به نظر شما موجهه؟
من فکر بکنم خیابون کریم خان با اون عریض و طویل بودنش اینقدر جا داره که این عزیزمون بتونن یک جا موتورشون رو پارک کنن. حالا من این رو خدمتتون عرض می‌کنم، در سال 2005 در مجارستان به اشتباه من چند قدم بر روی پیست دوچرخه سواری مسیر برداشتم، یکی که اومد رشه طوری به من نگاه کرد که اگر واقعا یکی در گوش من میزد بهتر بود. از اونجا متوجه شدم که نباید بر روی این پیست حرکت کرد. حالا ایشون که دیگه با موتورش کل مسیر رو گرفتن.
واقعا آقای فیدر من نیازی به جمعون نگاه رو بگم، یه بار من همینجوری شد، یعنی دیدم موتور سوار اومد و خیلی راحت بود آقا برو کنار دیگه من میخوام رد شم، بعد گفتم آقا اینجا مسیر عبور دوچرخه است، برعکس که من براق بشم به ایشون، ایشون به من براق شد و یک نگاه خاصی کرد که من واقعا تعجبم گفتم
حالا چرا می قبول کردن این دوست عزیزمون که جای بدی نگه داشتن یا نه؟
والا ببینید معمولا شما قبول دارید که بعد جایی بایستدید؟
میگم من الان شما خیابونی داریم میبینید،
آها بله
اون بعد مثلا تو کل مسیر یه جایی واسه ایست موقت مثلا همین حالت نداره.
بله آقای فیدیرانی ما بل. معمولا توجیهگرهای خوبی هستیم، یعنی ما هر کار خلافی هم انجام بدیم بلافاصله میگیم شهرداری مثلا یه جایی در نظر بگیریم ما موتور رو میخواد کنیم، یا چرا تو پیاده رو نباید پارک کنیم، چرا اینجا مثلا همه میدونیم، یعنی ما توجیه میکنیم خودمون رو و حق به جانب میشیم تو خیلی از موارد واقعا، یعنی شما در نظر بگیر چیزی حدوده، من آمار بدم خدمتتون، چیزی حدوده 48% آلودگی هوای تهران وسایل نقلیه شخصی هستش و 22% موتورسیکلت ها، و این رقم وحشتناکه چون بخاطر اینکه میدونیم که آلایندگی موتورسیکلت خیلی بیش از اتومبیل خواهد بشه، چون سوختشون احتراق کامل نمیشه و مشکل ایجاد میکنه. پس به این نتیجه میرسیم که 70% از آلودگی هوای تهران مربوط میشه به این دو وسایل نقلیه.
بله.
و حالا جایگاه دوچرخه کجا هست؟ ما زیر 1% دوچرخه در خیابون ها میبینیم. البته من یه نکته خدمتتون میگم، تو صحبتاتی که اشاره فرمودید، این که الان خوشبختانه دوچرخه رو تا حدودی میشه تو خیابون ها دید، یعنی چیزی که شاید مثلا 3-4 سال پیش اصلا اتفاق نمی افتاد. این نشون میده که واقعا داره کم کم، البته خیلی آهسته است، یه خیلی کنده، ولی فرهنگ دوچرخه سواری تا حدودی در میون مردم جا میفته. یه دوچرخه های نارنجی هست اونا دیدون که اونا تو شهر تا حدودی رویت میشه، که نشون میده که مردم از این وسایل نقلیه که جنبه عمومی داره و دوچرخه هست استفاده میکنن. ولی واقعا در نظر بگیرید شما تو ماشاءالله سفرهای خارج خیلی رفتید، من جوری که شنیدم تو خود هلند شاید سال 1972 مشکل ترافیکی شدید وجود داشت، ولی الان که چیزی حدود شاید 50 سال میگذره الان چیزی تحت عنوان ترافیک ماشین وجود نداره و فقط ترافیک دوچرخه، یعنی اونقدر دوچرخه تو خیابون‌ها زیاد هستش که نشون میده که یه حرکت عظیمی صورت گرفته. حالا ما میگیم این حرکت کشور ما کنده، ولی واقعا آی پیریوز باید این اتفاق بیفته و دوچرخه در خیابون دیده بشه. البته من یه نکته کوچیکی دیگه هم آقای پیریوز دیگه خیلی حرف زدم و اون این هستش که یه مقدار خود دوچرخه سواران کم لطفی میکنن. یعنی اگر دوچرخه سوارا بیان تو خیابون ها و از این مسیرها عبور کنن و تعدادشون دیده بشه و در نهایت دوچرخه سوارا دیده بشن، قطعاً بدون موتورسیکلت ها دیگه جرأت نمیکنن تو این مسیرها.
البته آقای کرمی من خدمت شما میکنم، اولا تحسین میکنم من این جسارت شما رو برای اینکه این گزارش رو از این دوست عزیز موتورسوارمون گرفتی، چون واقعا سخت گاهی اوقات درگیری یک گزارشگر و یک فرد خاطی هم پیش میاد.
نه ایشون خیلی جوانه، خوشتیپ و خیلی
خوب شانس آوردیم برای
من، شانس آوردم. آره
بعد مورد دوم این که امیدوارم این گزارش رو این گزارش رو تنها ختم به این قضیه نکنند، بلکه تعمیم داده بشه در جامعه برای سایر عزیزانی که این خطا رو دارن انجام میدن و امیدواریم که دیگه تکرار نشه.
واقعا و آقای فیلادی واقعا یه پویش همگانی با صورت بگیره، یعنی همه جانبه همه مردم به نوعی احساس کنن که دوچرخه میتونه وسیله بسیار مفیدی باشه. البته خطرات هم هست، اینو من میدونم، ولی به هر صورت کی باید که باید مزمون بشه.
خب امیدواریم آرام آرام پیش بریم و به جایی برسیم که مثل یزد شهر گذشته ای که به هر حال چند سینی ماست رو واقعا بر روی سر با دوچرخه هم میکردند و کار بله. بسیار شاقی بود در شهر و دیدیم که آرام آرام خب به هر حال خودرو جای دوچرخه رو گرفت. امیدواریم که این قضیه به هر حال بین هموطنان عزیزمون راه بیفته و فضایی رو که بایستی به دوچرخه اختصاص پیدا بکنه اشکال نکنه.
خیلی ممنون آقای پیروزی. من این نکته رو بگم که من تشکر میکنم از آقای میرحسینی عزیز مدیر شبکه که واقعا نهایت همکاری رو دارن با ما میکنه. من خیلی از برنامه حالا برنامه چی در خدمت من تو برنامه آبشار که شما
بله
از کوه و اینا تهیه میکنید، واقعا فرصت های خوبی رو در اختیار من قرار دادن که راجع به دوچرخه سواری صحبت کنم و این فرصت خیلی خوبیه. به هر صورت من تلاش ها میکنم به عنوان یه پیشکسوتی که در واقع یه کار رادیویی کمتر میکنم، افتادم تو بازی گزارش انتخاب.
سپاسگزاریم از شما،
لذت بخش. خیلی ممنون و متشکرم.
آقا
الان با موتور الان تو مسیر دوچرخه الان یه قیافه خوشخندان شد.
خب امیدوارم خودتونم بعد از این وقتی میخواید برید گزارش بگیریم با دوچرخه بریم.
من با دوچرخه، من با دوچرخه خودم هستم. بله من با دوچرخه خودم هستم و خیلی شیک و جنتلمن
هستم. ممنون از شما،
قربون شما،
خدا نگهدار.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
آشمانیان، گزارش های طارمی من رو به یاد گذشته میندازه، واقعا به روزهایی که دوچرخه میتونست نقش بسیار اساسی داشته باشه، ضمناً ارزان هم بود.
بله.
حالا من خودم تا اونجایی که یادمه وقتی سال ششم دبیرستان بودم فکر کنم 390 تومن دادم یک دوچرخه معمولی خریدم و با همون نوعش رو، البته 390 تا تک تومن با همون دوچرخه ما 5 شهر آذربایجان رو گشتیم، زمانی که جاده هنوز خاکی بود و هنوز توری هم راه نیفتاده بود. بعدها رفتیم خب در خدمت آقای غلام حسین کوهی و سایر عزیزان بودیم. بد نیست که در این زمینه صحبتی داشته باشیم که واقعا جای دوچرخه در کشورمون کجاست؟ آیا فعالیت‌هایی رو که شهرداری‌ها دارند انجام میدن و فقط سه‌شنبه‌ها رو به عبور و مرور با دوچرخه اختصاص دادن به جای میرسه یا باید فعالیت گسترده تری در این زمینه داشته باشیم؟
بله ما بارها در برنامه راجع به بحث همگانی و استفاده دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه صحبت کردیم. دوستان و عزیزانی هم از شهرداری اومدن برای خط صحبت کردن، ولی بحث راجع به همین مسیرهای دوچرخه که پیش اومد، عزیزان شهرداری که متولی این امر بودن عنوان کردن که ما صرفا فقط میتونیم که مسیر رو علامت گذاری بکنیم و مسیر رو ایجاد بکنیم.
بله.
کنترل مسیر با پلیس راهنمای رانندگی است، ولی از یک سمت دیگه ما میبینیم که حالا اون عوامل اجرایی شهرداری چطوری در ارتباط با بحث سد معبر یا حالا اتفاقاتی که در کوچه و خیابان ها میفته برخورد میکنن. مثال عرض کنم خدمت شما، شما لوله منظرتون خدای نکرده یه مشکلی براش پیش میاد،
بله.
یه کار تخریبی دارید، 4 تا گونی شما ببرید، حالا نخاله بذارید جلوی در، در عرض 3 ساعت 2 بار این به قول معمول مأموران زحمتکش شهرداری میان به شما تذکر میدن که آقا اینا رو بردارید، اونم توی کوچه ای که حالا سد معبر هم نیست، مشکلی هم ایجاد نکرده. ولی برای سطل‌های جمع‌آوری زباله مکانیزه ها که نصف مسیر دوچرخه رو گاهن میگیرن هیچ اتفاقی نمیفته، یا برای خودروها و موتورسیکلت هایی که در این مسیر گاهن دیده میشن، من در شهرک اکباتان هم مسیر دوچرخه‌ای دیدم که کاملا خودرو پارک کرده،
بله،
بود، یعنی به هیچ عنوان هیچ راهی برای عبور دوچرخه نبود. در این جاها این بحثا میفته به گردن راهنمای رانندگی. هنوز هم خود من متوجه نشدم که واقعا شهرداری اگر بخواهد چطوری میتونه برخورد کنه.
تعاملی باید بین هر دوشون باشه.
قطعاً. ولی خب
خود دیگه هم هست، شمونیان ببینید، ما شاید برخی از جوانانمون و حالا در سطح کودکی به آموزش دوچرخه نپرداختن. فکر نمی کنید که اگر در مدارس ما از همون ابتدا چند تا چرخ دوچرخه در به اصطلاح ابعاد مختلف داشته باشیم، اندازه مختلف، مثلا 22 20 24 26 آموزش دوچرخه سواری رو به این عزیزان بدیم که دیگه وقتی یک دوره دبستانی رو به پایان برن کاملا مهارت پیدا کرده باشن در دوچرخه سواری بد نباشه.
قطعا همینطور هست، من کاملا موافقم با نظر شما که در مدارس میتونه شروع آموزش دوچرخه سواری باشه. همونطور که شما هم اشاره فرمودید، پیشتر در به خصوص در شهرستان ها خیلی فرهنگ استفاده از دوچرخه بود، حالا تهران شاید به خاطر دوری مسافت ها یک مقدار کمتر، ولی در شهرستان ها خیلی استفاده میکرد. امروزه یک مقدار به خاطر این فرهنگ بیشتر شهرنشینی ما محدود شدیم تو این زمینه، ولی در نهایت امر شما در نظر بگیرید در مدارس هم بچه ها دوچرخه سواری یاد گرفتن،
بله.
بستر باید مهیا باشه که بتونن ما کجا باید دوچرخه سواری رو انجام بدن.
شد دیگه یک موتور سوار نیاد اینطور مسیر رو ببره. ممنون از شما، با ما همراه باشید با ورزش ایران دوچرخه سواری. خب دست دوم رو هم برزیل به پایان برد، البته در ست سوم، با توجه به اینکه حساب کار 2-1 هست برای برزیل، اگر این دست رو هم به پایان ببره برنده این مسابقه خواهد بود و همچنان بدون باخت مسابقهش رو ادامه میده. اجازه بدید تا در خدمت سرکار خانم منصوری باشیم، گزارشگر برنامه، و گزارشی از زبان ایشان بشنویم.
کنارش تمربی تیم ملی بانوان و آقایان دوچرخه سواری هستیم جناب آقای پراش، و دلیل این گفتگو اتفاقاتی است که ما میشنویم در مورد دوچرخه سواری و مدال هایی که باید گرفته بشه، مسابقاتی که بچه‌ها باید اعزام بشن، نتایجی که باید حاصل بشه، اما نمیشه و این اتفاق نمیفته. شاید ریشه یابی این موضوع با سرمربی تیم ملی بانوان بیشتر برای ما روشن بکنه. سلام به شما، وقت شما بخیر، متشکرم که با ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری همراهید.
سلام و وقت بخیر، من شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
من اول اشاره کردم آقای پراش، به نظر شخص شما که چند سالی هست با بچه‌ها هستید، مشکل از کجاست؟
تا 2 سال پیش بودم میشه گفت هم به طور آسیایی خیلی خوب دعوت می‌شدیم، زمینه که شرط اقتصادی به این صورت نبود. 3 تا تیم کانتیننتال داشتیم که تورای آسیا شرکت می‌کردن و جز 2-3 تا تیم اول آسیا بودن همیشه. ولی خب بعد از اینکه این باشگاهی که داشتیم متأسفانه کنارگیری کردن به خاطر مسائل اقتصادی و حالا قوانینی که وضع شدش، دو شخصای ما رو به افول رفت. زمینه که سه تا شخصی داشتیم که واقعا اسطوره‌ای بودن تو شخصی و اسمشون همیشه ماندگاره، خب اونها هم از دو شخصمون کم کم رفتن و خب الان یه نسل دیگه داره جایگزین میشه. ولی خب قطعا